هجده طوفان. آیا هرگز طوفانی را دیده اید که در یک روز گرم تابستانی به سوی شما حرکت می کند؟ چنین طوفانی به ویژه در کوهستان ها بسیار نظرگیر است. نخواست چیز را نمی بینید، ولی گونه سستی و بیرمقی را احساس می کنید که به شما می گوید چیزی در هواست. سپس صدای رعد را می شنوید، قرشی در اینجا و آنجا که نمی توانید تشخیص بدهید از کجا می آید. ناگهان کوها به نحو عجیبی نزدیک به نظر می رسند. هیچ وزش بادی وجود ندارد، با این همه ابرهای غلیظی در آسمان جمع می شوند و اکنون کوها کم و بیش پشت دیواری از غبار محو می شوند. ابرها از همه سو شتابندند، ولی همچنان از باد خبری نیست. صدای رعد قرنده تر می شود و همه چیز در اطرافتان خوف انگیز و ترسناک می شوند. همچنان انتظار می کشید و سپس ناگهان انفجاری صورت می گیرد. نخست گویی خلاصی از خطرات. طوفان به درون دره فرو می نشیند. رعد و برق همه جا را فرا می گیرد. ریزش باران با قطرات درشت آغاز می شود. طوفان در شکاف باریک دره محصور می شود و صدای رعد در سطوح پرشیب کوه تنین می اندازد. باد از هر زاویه‌ای به شما می تازد و هنگامی که طوفان سرانجام دور می شود و به جای خود شبی روشن، آرام و پرستاره را باقی می نهد، به سختی می توانید به یاد آورید که ابرهای تندری کجا بودند. تا چه رسد به اینکه آن صدای رعد به کدام آذرخش تعلق داشت. زمانی که می‌خواهم درباره‌اش برایتان بگویم شبیه این طوفان است. در این زمان بود که طوفانی درگرفت و تمامی امپراتوری گسترده روم را در نوردید. پیش از این قرش‌هایش را شنیدید. آنها حرکت‌های قبایل جرمنی در مرزها، یورش های کیمبرها و توتونها و مبارزاتی بودند که به رهبری جولیوس سزار، آگوست، تراژان، مارکوس اورلیوس و بسیاری دیگر در مساعیشان برای دور نگه داشتن آن قبایل از قلمرو امپراتوری صورت گرفته بود. ولی اکنون طوفان فرا رسیده بود. آن در سویه دیگری از جهان آغاز شده بود که دوریش کم و بیش به اندازه دوری دیواری بود که به همت شی هوانگ تی امپراتور چین و دشمن تاریخ ساخته شده بود. قبایل آسیایی که دیگر نمی توانستند تهاجمهای خود را متوجه چین سازند، از علفزارهای بیدرخت در جستجوی سرزمینهای نوینی برای غارت و چپاول راهی مناطق غربی شده بودند. این بار غارتگران اقوام وحشی هون بودند. انسان‌های شبیه آنها هرگز در گذشته در غرب دیده نشده بودند. انسان‌های زرد پوست کوچک‌اندام با چشمانی باریک و شیارگونه و زخم‌های دهشت‌انگیز بر چهره‌هایشان. آنها گویی نیمی انسان و نیمی اسب بودند، زیرا به ندرت از پشت اسب‌های کوتوله و پشتابشان پایین می‌آمدند. بر پشت اسب می‌خوابیدند، بر پشت اسب گفتگو می کردن و غذا می خوردن. گوشت خام خوراکشان را برای نرم شدن ابتدا زیر زینهاشان می گذاشتن. با نره های هراسنگیز و صدای شبیه رد بر دشمن می تاختن و زیر بارانی از پیکانهایشان می گرفتن و سپس به چشم برهم زدنی به دور خود می چرخیدن و از محلکه می گریختن. آنگاه چنانچه مورد تعقیب قرار می گرفتن، بر روی زینهاشان می چرخیدند و تیرهاشان را از پشت سر به سوی تعقیب کنندگان پرتاب می کردند. آنها چابکتر، مکارتر و خون‌آشامتر از هر قبیله دیگری بودند. حتی جرمنهای دلاور از برابرشان می گریختند. یکی از این قبایل جرمن به نام ویزیگوت‌ها یا گوت‌های غربی از امپراتوری روم تقاضای پناهندگی کردند و با تقاضایشان موافقت شد. لیکن دیری نپایید که با میزبانان خود به جنگ پرداختند. آنها تا آتن پیش رفتند و آن را غارت کردند. به قسطنطنیه نیز تاختند. سرانجام تحت رهبری پادشاهشان آلاریک به ایتالیا رو کردن و در 410 میلادی روم را محاصره و سپس غارت کردند. هنگامی که آلاریک مرد راهی شمال شدند و این بار گل و سرانجام اسپانیا را هدف قرار دادند و در کشور اخیر مستقر شدند. رومیان با هدف دفاع از خیش در برابر این مهاجمان ناچار شدند شمار بزرگی از نیروهای خود را از پادگانهای مرزی در گل و بریتانیا و نیز از راین و دانوب فراخوانند. دیگر قبایل جرمن با اغتنام از فرصت پیش آمده به نقاط بسیاری درون امپراتوری هجوم بردند. این لحظه بود که آنها صدها سال در انتظارش بودند. برخی از این قبایل نامهایی داشتند که هنوز آنها را در نقشه آلمان امروز می‌بینید. اسوابیان‌ها، فرانک‌ها و آلمانی‌ها. آنها از اهالی آن سوی راین بودند که گاری‌های قرازه‌شان را که با گاو نر کشیده می‌شد از زنان و بچه‌ها و همه خنزرپزرهایشان میان باشند. آنها می جنگیدند و پیروز می شدند، زیرا وقتی از پا در می آمدند همیشه افراد بیشتری پشت سرشان بودند که جای آنها را بگیرند. هزاران تن از آنها جان خود را از دست می دادند، ولی ده ها هزار نفر دیگری بودند که راه آنها را پی می گرفتند. این دوره به زمان مهاجرت ها معروف است و طوفانی بود که امپراتوری روم را در نبردید و گردباد آن به نابودیش کشاند. زیرا قبایل جرمن هنگامی که به گل یعنی فرانسه و اسپانیا رسیدند از حرکت باز نایستادند. برای مثال وندلها یا ویرانگرها در 439 میلادی کارتاژ را تصرف کردند و از آن به عنوان پایگاهی بهره گرفتند که کشتی‌های دزدان دریاییشان را برای غارت و به آتش کشیدن شهرهای ساحلی بر آب می‌انداختند. آنها سیسیل را چپاول کردند و به ایتالیا وارد شدند. امروز ما همچنان واژه وندالیزم یا ویرانگری را به کار می‌بریم، ضمن که وندل‌ها به راستی بدتر از بسیاری دیگر نبودند. هونا به واقع قومی بدتر بودند. آنها اکنون پادشاه جدید به نام آتیلا داشتند. او در 444 میلادی در اوج قدرت خود بود. به یاد دارید که چه کسی در 444 قبل از میلاد در رأس قدرت بود؟ پریکلس در آتن. آن روزگار بهترین ایام بود، ولی آتیلا از هر نظر نقطه مقابل او بود. مردم می گفتند که هر جا او پا بگذارد علف ها دیگر نمی رویند. دار و دسته او هر چیزی را در مسیر عبورشان آتش می زدند و منهدم می کردند. با این همه به رغم طلاها و نقره ها و اشیای گران قیمتی که اونها به یغما می بردند و به رغم همه آن لباس های عالی که رهبرانشان به تن می کردند، آتیلا همچنان سادگی و بی پیرایگی خود را حفظ کرده بود. در بشقاب چوبی غذا می خورد، در خیمه ساده زندگی می کرد، طلا و نقره برای او ارزشی نداشت، فقط قدرت برایش مهم بود. می گویند که او هرگز نمی خندید است. او حکمرانی هراس‌انگیز بود که نیمی از جهان را فتح کرده بود و کسانی را که نمی‌کشت می‌بایست برایش می‌جنگیدند. ارتشی بسیار عظیم داشت. بسیاری از سربازانش جرمن بودند، عمدتاً گوتای شرقی یا استرگوتا. آتیلا از اردوگاهش در مجارستان قاصدی را نزد امپراتوری روم غربی با این پیام گسیل داشت: خدایگان من و خدایگان شما آتیلا، به من فرمان داد که به شما بگویم که شما نیمی از امپراتوریتان را به او بدهید و دخترتان را به همسری وی درآورید. چون امپراتور از این خواسته امتناع ورزید، آتیلا بران شد که با سپاه عظیمش وی را مجازات کند و آنچه را که از دادنش دریغ کرده بود به زور از وی بستاند. طرفین در نبرد سختی در دشت‌های کاتالونیا در 451 میلادی درگیر شدند. همه لشکریان امپراتوری روم با کمک سپاهیان جرمن برای دفع دار و دسته بربرها به یکدیگر پیوستند. نتیجه نامعلوم بود. آتیلا به سوی روم روانه شد. رومی ها مرعوب و وحشت زده فقط می توانستند نزدیک شدن و اونها را نظاره کنند. آنان نزدیکتر و نزدیکتر می شدند و هیچ سپاهی وجود نداشت که رومیان را نجات دهد. در این نقطه بود که یک مرد جرأت آن را یافت که آتیلا و سپاهیانش را به چالش طلبد. او پاپ لئو معروف به لئوی کبیر بود و با کشیشان و علمهای مقدس به ملاقات آتیلا رفت و همه در انتظار آن بودند که هونها آنها را هم در هم کوبند، ولی آتیلا پذیرفت که بازگردد. او ایتالیا را ترک کرد و این بار روم از خطر انهدام نجات یافت. صرفاً دو سال بعد در سال 453 میلادی آتیلا با یک شاه دخت جرمن ازدواج کرد و همان شب عمرش به پایان رسید. چنانچه پاپ امپراتور روم غربی را در آن موقعیت نجات نداده بود، دیگر چیزی از آن امپراتوری باقی نمی ماند، زیرا در آن زمان امپراتور همه اقتدار خود را از دست داده بود و قدرت باقی مانده در دست سربازانی بود که بیشترشان جرمن بودند. آن روز فرا رسیده بود که سربازان دریابند که می توانند بدون امپراتور اداره امور را در دست گیرند و بنابراین تصمیم گرفتند که او را از مقام خود خلع کنند. واپس این امپراتور روم نامی کم و بیش یادماندنی داشت: رومولوس آگوستولوس. این تصادف عجیبی است که بنیانگذار روم و نخستین پادشاه آن رومولوس نام داشت و نخستین امپراتوری روم آگوستوس بود. رومولوس آگوستوس آخرین امپراتور در 476 معزول شد. یک سردار جرمن به نام اوداسر به جای او بر مسند قدرت نشست و خود را پادشاه جرمن ها در ایتالیا معرفی کرد. این رخداد نقطه پایانی بود که بر هستی امپراتوری روم غربی و فرهنگ لاتینان و نیز آن دوران طولانی نهاده شد که پیشینش به ادوار ما قبل تاریخ که آن را دوران کهن مینامیم باز می‌گردد. بنابراین سال 476 میلادی تولد دوران نوینی را مشخص می‌کند که به اعصار میانه یا قرون وسطا معروف است و هیچ دلیلی برای این نامگذاری وجود ندارد جز آن که این قرون بین دوران کهن و دوران مدرن واقع شدند، ولی در آن زمان هیچ کس توجه نداشت که عصر جدیدی آغاز شده است. همه امور دقیقاً به همان آشفتگی پیشون بود. استرگوت ها که سابقاً در کنار ارتش هونها جنگیده بودند در امپراتوری روم شرقی استقرار یافته بودند. امپراتور روم شرقی که میخواست از شر آنها خلاص شود پیشنهاد کرد که آنها بهتر است که به امپراتوری روم غربی بروند و ایتالیا را تسخیر کنند. بنابراین استروگوت ها در 493 میلادی به رهبری پادشاهشان تئودوریک راهی ایتالیا شدند. در آنجا این سربازان جنگ آزموده سرزمین مفلوک جنگ زده ایتالیا را به سرعت تسخیر کردند. تئودوریک اداسه را دستگیر کرد ولی قول داد که به او امان دهد، ولی وی را به ضیافتی دعوت کرد و با خنجر از پا در آورد. برای من همواره مایه تعجب بوده که تئودوریک چنین عمل سخیفی را مرتکب شده است، زیرا صرف نظر از چنین عملی او به راستی حکمرانی بزرگ بود، انسانی به واقع شایسته و برجسته. او اطمینان داد که گوت‌ها با ایتالیایی‌ها با صلح و آرامش به سر برند و به هر یک از رزمجویانش چیزی بیش از یک قطعه زمین برای زراعت نداد. وی راوانا شهری بندری در شمال ایتالیا را به پایتختی برگزید و در آن کلیساهای زیبایی را بنا کرد که با موزاییک‌های نفیس و رنگینی تزیین شده بود. این کاملاً غیر منتظره بود. اینکه استروگوت‌ها بتوانند پادشاهی قدرتمند و پر رونقی را در ایتالیا برپا کنند، حکومتی که روزی بتواند در برابر امپراتوری روم شرقی در قسطنطنیه تهدیدی به شمار آید. چنین چیزی را به هیچ وجه امپراتوری روم شرقی پیشبینی نکرده بود و چه بسا از پیشنهاد خود احساس پشیمانی کرده باشد. قسطنطنیه در 527 میلادی به بعد در لوای حکمرانی قدرتمند تجمل لوس و بلند پرواز به سر برد که نامش جستنیان بود. امپراتور جستنیان رؤیای بزرگی در سر داشت. او میخواست سراسر امپراتوری پیشین روم را احیا کند و آن را در سایه حکمرانی خود متحد سازد. دربار وی از همه جلال و عظمت دنیای شرق بهره‌مند بود. همسرش تئودورا یک رقصنده پیشین سیرک بود و هر دو ردای سنگینی از ابریشم جواهر نشان را به تن می کردند و رشته هایی از طلا و مروارید نفیس را برگردن می بستند و بدون شک هنگام حرکت جیرینگ جیرینگ آنها گوش ها را متوجه خود می ساخت. جستنیان در قسطنطنیه کلیسای قولاسا با گنبد عظیم را با نام ایاسوفیه بنا کرد و سعی اعلای خیش را به کار بست تا عظمت از دست رفته روم باستان را احیا کند. تدوین مجموعی از همه قوانین روم باستان را به همراه کثیری از تفاسیری که به قلم فضلای اعظم و قانونگذاران بزرگ نگاشته شده بود رچه همت خود قرار داد. این کتاب بزرگ قوانین روم به مجموعه قوانین جستنیان معروف است. حتی امروز هر کس که می‌خواهد وکیل دعاوی یا قاضی شود باید آن را بخواند، زیرا پایه و اساس بسیاری از قوانین ما در این کتاب مندرج است. جستنیان بعد از مرگ تئودوریک تلاش کرد که گوتا را از ایتالیا بیرون راند و تمامی کشور را در تسخیر خود قرار دهد، ولی گوتا از فتوحات خود قهرمانانه دفاع کردند و چندین دهه به مقاومت خیش ادامه دادند. این مقاومت به هیچ وجه کار آسانی نبود، زیرا آنها در سرزمین بیگانه به سر می بردند که ساکنان آن نیز نسبت به ایشان حالتی خصمانه داشتند. افزون بر آن، هرچند آنها نیز مسیحی بودند، باورهایشان همسان باورهای هیچ یک از دشمنانشان نبودند. برای مثال آنها به تثلیث، یعنی وجود خدای واحد در سه شخص، پدر، پسر و روح القدس اعتقادی نداشتند. بنابراین آنها به عنوان انسانهای مشرک نیز مورد حمله و ایذا و آزار قرار می گرفتند. در نهایت اکثر گوتا در این نبردها جان خود را از دست دادند. بعد از آخرین نبرد آنها که باقی ماندند، سپاهی کمتر از 1000 نفر، اجازه یافتند که بدون عقوبت گروه خود را منحل سازند و نفراتشان در مناطق شمالی پراکنده شوند. این پایان موجودیت آن قبیله بزرگ به نام استروگوت ها بود. حال جستینیان بر روانا نیز حاکمیت یافت. وی در آنجا کلیسای مجلل بنا کرد و آنها را با تکچهرهای فاخر خود و همسرش مزین ساخت، ولی حکمرانان امپراتوری شرقی اقامتی طولانی در ایتالیا نداشتند. در 586 میلادی افراد جرمن جدیدی به نام لومباردها از شمال به سوی ایتالیا سرازیر شدند. این سرزمین دوباره به اشغال نیروهای بیگانه درآمد و امروز بخشی از ایتالیا بر اساس نام آنها لومباردی نامیده می شود. این آخرین غرش طوفان بود. آخرین غرش.